أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. طبع انسان، طبیعت انسان این جوره، وقتی یه چیزی رو خودش علاقمند بشه و بخواد، هیچ توجهی به عیوب اون شی، نقایص اون شی، ضررهای اون نمی کند، چون دلش خواسته. تمام توجهش به همون مثبتاتیست که در اون کار یا در اون فرد هست. بر اساس اون مثبتات، چه بسا حالا خیالی یا تصوری یا واقعی، دلبستگی پیدا کرده، این محبت و کششش به سوی اون شخص یا اون عمل سبب میشه. طبعا اینجوره ها اون منفیات و نقایص رو نمیبینه. عکس قضیه هم همینجوره، نوعاً غالباً اینجوره. اگر انسان از یه چیزی بدش بیاد، دلش نپسندد، از یه شخصی تنفر پیدا کند، حالا به هر علتی، به حق یا به ناحق، اوناش هم کاری نداریم، صرف این که تنفر پیدا کرده است، این سبب میشه که مثبتات اون طرف رو نمیبینه، خوبی های او رو فراموش میکنه. حالا این آدم امروز با من بدی کرد، این عمل از او سر زد و این عملم نمی بایست بود، از یک چنین کارهایی بود، کار خلافی بود، ولی این نباید سبب بشه که من محبتهایی که تا به حالا به من کرده، لطفی که به من داشته، خدمات و احسانی که به من کرده، اونا رو هم فراموش کنم. ولی غالبا اینجور نیست. حالا که بدش آمد، دیگه همه چیزی این بده، همه کاراش که انه بده. وقتی خوشش میاد انگار دیگه خوبه، این هیچ بدی نداره. ائمه ما علیهم السلام از این حالت روحی بشر خبر دادن. امام میفرماد حب و شیء یعمی و یسم. انسان وقتی یه چیزی رو دوست داشت کروکر میشه، او بدیهاشو نمیشنوه. شما بهش میگید که بابا جان این کسی که باش رفیقی، دوستی باهش، این اینجوریه، عیبش اینه، حاضر نیست از شما بشنوه. نه حاضره بشنوه، خودشم وقتی میبینه زود توجیه میکنه پلو خودش، حاضر نیست به عنوان یک عیب نگاه کند. به همون منفی ها به عنوان یک عیب نگاه نمی کنه. یه علتش همون محبت و کششیست که به او پیدا کرده. حب و شی یعمی و یسم. خب چون انسان غالبا طبیعتا اینجوره، برای این که به مخمصه نیفته، به مشکل نخوره، با یک کسی میخواد وصلت کنه، با یک کسی میخواد شرکت کنه، با یک کسی میخواد رفاقت کنه، گرفتار اون منفیاتش نشه. الان من خودم در دید اولیه خوشم میاد، میپسندم، یک کاری رو میخوام انجام بدم، در مرحله اول خودم که نگاه میکنم خیلی خوشم میاد از این کار، ولی خب یک منفیاتی ممکنه داشته باشه به خاطر این علاقه ای که من پیدا کردم، پرده میشه جلو چشمم، اون منفیات رو نمیبینم. یه آدمی که من خوشم آمده ازش و میخوام به عنوان یه دوست برای خودم برگزینم، ممکنه یه منفیاتی داشته باشه، خیلی هم فاحش، ولی به خاطر محبتی که من به او پیدا کردم این یه پرده میشه جلو دید من، اون منفیات رو نمیبینم، میرم باهش رفیق میشم. بعد 3 سال 4 سال وقتی به اون ضرر و چاله چوله ها افتادم، بعد میفهمم که اشتباه کردم، ولی کار از کار گذشته است. کاری رو خوشم میاد، دنبالش رو میگیرم، پرکوب خوشم آمده دیگه، منفیاتش رو نمیبینم، اصلا توجه هم نمی کنم. میرم سراغ این کار، بعد که چوبشو میخورم و به ضرراش میفتم، میگم عجب اشتباهی کردم، ای کاش نمیآمدم. ولی دیگه سرمایه رفت، سرمایه عمرم هرس شد، وقتم گذشت، تلف شد. این 3-4 سالی که برای این کار من عمر صرف کردم، اگر در رشته دیگر درس خونده بودم، اگر رفته بودم یه جای دیگه کار دیگه کرده بودم، یه عالم حاصل داشتم، ولی حالا رفت دیگه. گذشته قابل تدارک نیست. برای اینکه بشر به این ضرر نیفتد، گفتن مشورت کنید. یکی از فواید بزرگ مشورت اینه، مشاور شما اون محبتی که شما به این کار دارید او که نداره که. درست شد؟ من این کار خوشم میاد، چون خوشم میاد این علاقه من یه پرده قفلت میشه جلو چشم من، عیوب رو نمیبینم. ولی وقتی آمدم با جناب عالی مشورت کردم، شما واجد صفات یک مشاور بودید، یعنی پخته هستید، امین هستید، مؤمن هستید، آگاه و بصیر هستید با شرایط خودش. آمدم با شما مشورت کردم، شما که مشاور منید، شما که مثل من دل به این کار نبستید که، درسته؟ شما از گردونه این مسئله بیرون دارید نگاه میکنید، شما خوب منفیات رو میتونید ببینید به مراتب بهتر از من. نمیدونم عرضم روشن شد یا نه. من اسیر این محبتم، اسیر این کششم، این کشش نمیذاره من واقعیت ها رو بنگرم، اما شما مثل من اسیر این کشش و غریزه و محبت هستید که شما بیرونید، از بیرون دارید نگاه میکنید، دید شما به مراتب از دید من سالمتر خواهد بود. حالا همین مطلب تو یک حدیثه، چقدر زیباست آقایان، چقدر این روایات عالیه. عزیزان خودم، آقایانی که جوانید، برید دنبال فرمایشات اهل بید علیهم السلام. قررالحکم و بردار ترجمه فارسی شده، همش کلمات امیرالمومنین، 2 جلد بیش از 2000-3000 جمله از امیرالمومنین فارسی هم شده. وردید اینا رو مطالعه کنید، در فرصتهای مناسب اینا رو وردید مطالعه کنید، احادیث کوچیک کوچیک، تیکه 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 از امیرالمومنین سلام الله علیه، دریاها و اقیانوسها و مطلب و علم و نوره. حیف نیست بریم کتاب بابک خرم رو مطالعه کنیم، قصه افراسیاب و فلان و اسفندیار رو تماشا کنیم و مطالعه کنیم، اما نیم کلمات ائمه علیهم السلام مطالعه. به این زیبایی، به این نورانیت، ببینید این حدیث چقدر قشنگه. بفرماید انما حذ علی المشاوره لأن رأی المشیر صرف و رأی المستشیر مشوب بالهوا. چقدر زیبا، انما خذ على المشاوره، یعنی مردم تحریض شدن، ترغیب شدن به مشورت به این علت که رأی مشیر، مشیر یعنی منی که دارم مشورت میکنم، مستشیر شما هستید که مشاور منید، رأی شخص مشیر، ببخشید من مستشیرم که طلب مشورت میکنم از شما، شما که دارید جواب من میدید و مشاور منید میشید مشیر، اصطلاح عربیش به مشاور میگن مشیر، به منی که مشورت میکنم میگن مستشیر. فرمود امام علیه السلام مردم ترغیب شدن به مشورت به جهت این که رأی و نظر آدم مشیر، یعنی شما که مشاور منید، رأی صرفه، یعنی اسیر هوا و هوس نیست، اسیر اون خواستنها نیست، رأی خالصه. ولی رأی آدم مستشیر، یعنی من که دارم با شما مشورت میکنم، نظر من روی این کار مخلوط با هوا و هوسه، این خواستنهای من قاطی کرده با رأی و نظرم و فکرم و عقلم، تعقلم افتاده تو دنده هوا و هوس، چه بسا خودم هم نمیفهمم. هوا و هوس با تعقل و فکر همه قرار قاطی شده، یه چیز سالمی معلوم نیست از آب در بیاد. اما رأی شما که مشاور منید رأی صرفه، چون شما مثل من اسیر این مسئله که نیستید، بیرون از این گودید. پس چیز خوبیه مشورت، بسیار کار مثبتیست مشورت. دیشب این حدیثو به نظرم خوندم، امام علیه السلام فرماد هیچ کس از مشورت ضرر نمی کند، هیچگاه هیچ جا شما از مشورت زر، یک کار بی ضرره خالص بی ضرر. ممکنه شما بگید آقا رفتم مشورت کردم بدتر شد، خراب شد، ضرر کردم تو این مشورت، رفتم مشورت کردم گفت نه خیلی خوبه، خیلی خوبه، رفتیم و به چاله افتادیم. نه، ضرر نکردید. چرا؟ به خاطر اینکه خود اون مشورت عذر برای شما. اگه بگن آقا چرا آمدی این راه رو رفتی که سرت به سنگ خورد، بگید من با فلانی مشورت کردم، چیکار کنم آقا فلانی گفت، عذر دارید. اما اگر مشورت نکرده رفتید و سرتون به سنگ خورد، چه عذری دارید؟ چی جواب داره آدم بده به عقلای عالمو؟ یا چرا آمدی از این راه که اینجوری شد، چی میگه آدم؟ عذر نداره. اما وقتی مشورت کنه، حداقل فایده مشورت اینه که موقع خطا عذر میشه برای آدم دیگه، حداقل فایده شه. اگرم که مشورت صائب در آمد از کل، که آدم به هدف رسیده، به مقصد رسیده. پس بنابراین کسی در امور عرفیه و زندگیمون روزمرمون استبداد به رأی و فکر خودمون نداشته باشیم. چه بسا منی که درس خوندم، سواد دارم، فکرم نکشه، عرض کردم دیگه، خیلی مطلب به نظرم روشن عرض کردم، حدیث شریفم مؤیده، یعنی مطلب من از حدیث در آوردم. چه بسا انسان درس خونده، تحصیل کرده، سواد داره، ولی فکرش نرسه به عمق مطلب. اما اون مشاور شما سواد نداره، اما فکرش برسه به عمق مطلب. ائمه ما علیهم السلام مطلب رو به ما تفهیم کردن. حضرت رضا علیه السلام میفرماد پدرم موسی کاظم سلام الله علیه، با این که خود حضرت میفرماد با این که عقلش از همه خلق بیشتر بود، اما گوی با غلامش مشورت میکرد، با غلامش مشورت میکرد. بعد که بهش میگفتن آقا ابن رسول الله شما حجت خدایت با غلامتون دارید مشورت میکنید، میفرماد شاید خدا به عقل او یه چیزی بده که به عقل دیگران نرسیده باشه. این معناش نیست که موسی جعفر میخواد بفهمد ممکنه من نفهمم او بفهمه، نه، دارن به ما تعلیم میدن، یادمون میدن. هرچی هم عقلت زیاده، عقل کل که نیست، انسان معصوم که نیست، آدم ممکنه اشتباه بکنه، برو مشورت بکن، یه چیزی ممکنه او بفهمه که من نفهم. این اصل و کلی مطلب. یکی از آیاتی که در باب مشورت آیه بود که دیشب خوندم، والذین استجابوا لله واقاموا الصلاه و امرهم شورا بینهم، این آیه رو استدلال کردن برای مسئله خلافت و امامت، اینو دلیل قرار دادن که امر خلافتم به مشورت واگذار بشه. این آیه رو که دیشب عرض کردم و جوابشم عرض کردم، جوابش یک کلمه خیلی روشن، آیه می فرماید امرهم کاراشون به مشورته، کاراشون یعنی کارای عرفی و اجتماعی و روزمرهشون به مشورته، خلافت و ولایت امر خداست. آیه تخصیص میده، مخصوص میکنه، در یه محدوده کوچکی میفرماید مردم مشورت کنند و اون امرهم کاراشون، خلافت و ولایت که کار ما نیست، اصلا مربوط به ما نیست، اون مربوط به خداست، خدا میخواد خلیفه برای خودش، جانشین برای پیغمبرش تعیین کنه، مربوط به ما نیست اصلا. پس به این آیه که نمیشه استدلال کرد خلیفه رو با مشورت ما پیدا کنیم. یه آیه هم همین آیه است، ابوالحسن اشعری که اکثر سنی ها اشعری مذهبن و تابع اینن در مسئله اعتقادیات، تابع این ابوالحسن اشعری هن، او اینجوری میگه، میگه با همین آیه ما اثبات خلافت ابوبکر میکنیم، در سقیفه بنی ساده مردم جمع شدن مشورت کنن، عثمان هم عمر هم یه عده ای رو کاندید کرد که اینا برن مشورت کنن. خب به چه دلیل از راه مشورت خلیفه پیدا بشه؟ همین آیه رو میخونه، این آیه مبارکی که خوندم سوره مبارکه آل عمرانه، اون آیه دیشب سوره شوراست، این آیه سوره آل عمرانه، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. من آیه رو کلمه به کلمه ترجمه میکنم، بعد ببینیم این آیه دلیل بر این مدعا و بر این سخن میشه یا نه. حبیب من، فبما رحمت من الله، به خاطر به سبب رحمت خدا، این رحمت ما بود سبب شد تو در برابر این مردم لجوج انود کج خلق شدیدن متعصب نرم و ملایم شدی. اگر لطف ما نبود، رحمت ما نبود، تو تاب و تحمل این کج خلقی ها و بدرفتاری ها و ناروایی های اینا رو نمی داشتی، آخرش می بریدی. رحمت ما سبب شد که در مقابل این بدرفتاری ها و لجاجت و عناد اینا ملایم با اخلاق موندی. فبما رحمت من الله لنت لهم، لنت یعنی ملایم بودی با اینا. خب حالا که اینجوره، تو یک پیغمبر رؤوف، مهربان، خلیق، خلقت بسیار عظیم، انک لعلی خلق عظیم، و اینا همش به تفضل پروردگار و به رحمت پروردگاره، فاستغفر لهم، برای اینا طلب مغفرت کن، از ما بخوا که ما گناهانشون رو بیامرزیم، و عفو عنهم، عفوشون کن، خطاهاشون رو ببخش، یعنی نفرین نکنی بر اینا اونگونه که نوح نفرین کرد، عذاب ما رو بر اینا نخواهی اونگونه که صالح پیغمبر نفرین کرد. و عجیبم اینه که پیغمبر هیچگاه در عمر شریفشون با اون همه فشاری که از قریش میدید نفرین نمی کرد، عذاب خدا را، عذاب آسمانی بر اینا نخواست، بلکه در احد سنگم زدن، پیشانی مبارک شکست، خون از محاسن شریفش و دهان مبارکش میریخ، خون رو جمع میکرد به آسمان میپاشید، به جایی که نفرین کند از میکرد اللهم ان قومی لا یعلمون، خدای اینا نمیفهمن، نمیدونن، مؤاخذشون نکن، عذاب برشون نازل نکن. فاعف عنهم، عفشون کن، واستغفر لهم، ببخش اینا رو، طلب مغفرت کن، از ما بخوام ما گناهانشون رو ببخشیم. و شاورهم فی الامر، در کار، ببینید عبارت همین ها، در کار با اینا مشورت کن. اینجا دیگه آیون اهل فضل تشریف دارن، دقت، اینجا نمیگه در کاراشون، که بگیم این مربوط به همین کارهای روزمره مردمه، خیابون بکشیم یا نکشیم، این عمارت رو بسازیم یا نسازیم، این باغ رو احداث بکنیم یا نکنیم، این نیسا. فی الامر و شاورهم فی الامر، در کار با اینا مشورت کن. این ترجمه ظاهرایه رو دارم میگم، ما کلمه به کلمه معنا میکنم. آیه قبلی میگفت در کاراشون، او که خیلی روشن بود، ربطی به مسئله خلافت نداره اصلا و ابدا، چون کاراشون، خلافت یک کار خداست. اما اینجا نمیگه کاراشون، میگه و شاورهم فی الامر، مشورت کن با اینا در کار. کار، خب ممکنه یه آقایون بگن که خلافت یه کاریه دیگه، خدا به پیغمبر میگه در کار، نمیگه کاراشون، که شما بگی این مربوط به کارهای روزمره است، میگه در کار با اینا مشورت کن، خلافت هم یه کاریه. خب پیغمبر مشورت کنه، پس معلوم میشه خلافت با مشورت درست میشه. ولیکن باز اگه دقت کنید، یه لحظه ذهنتون رو به من بدید، خیلی مطلب روشن. این آیه اصلا دلیل بر این مدعا نمیشه، خیلی حرف مفتیه اصلا. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این امر مسئله خلافت باشه، مسئله ولایت و امامت باشه، خب خلافت و ولایت یک حکمیست از احکام خدا دیگه، این که قطعا و جزما اینجوریه، حکم خداییه که این آقا بشه خلیفه پیغمبر، بر مردم واجب میشه اطاعت. اگر این آیه میگه پیغمبر در احکام خدا مشورت کنه با مردم، یک مورد، خب دقت کن من چی میگم، یک مورد، شما در تمام زندگی رسول اکرم، 23 سال زندگی پیغمبر، هم خود عامه ها، یه مورد نمیتونن نشون بدن که پیغمبر در حکمی از احکام خدا با مردم مشورت کرده. روزه واجب، روزه رو به مردم بگیم واجبه یا نه؟ نماز رو به مردم بگیم واجبه؟ مثلا اصحابش بشونه بگه جبریل آمده گفته شرب خمر حرامه، حالا چیکار کنیم؟ بگیم به مردم، نگیم، امروز بگیم، فردا بگیم، این سال بگیم، سال بعد بگیم؟ یک مورد قطعا و جزما شما بگردید بگید، اگه یه مورد تونستن یا آقایون به ما نشون میدن که پیغمبر در حکمی از احکام خدا با اصحابش مشورت کرده، جبرئیل آمده حکم و ابلاغ کرد، پیغمبرم بدونی که با احدی مشورت کنه احکام رو به مردم رسونده، ما یک جا نداریم که پیغمبر در حکم خدا با مردم مشورت کرده باشه. از همین جا میفهمیم این امر، گرچه ظاهرش مطلقه، میگه امر نمیگه کارای مردم، اما قطعا احکام خدا نیست. خب یه مورد ما نداریم، آیه به پیغمبر میگه در تمام کارا حتی احکام خدا با مردم مشورت کن. خب پیغمبر نباید به این آیه عمل کنه؟ باید عمل کنه به این آیه دیگه. کجا در احکام خدا با مردم مشورت کرد؟ آیه میگه در کارا، در احکام خدا با مردم مشورت کن، وقت پیغمبر تخلف میکنه، در احکام خدا هیچ جا مشورت نکرده، یعنی معصیت میکنه این آیه ره. نمیدونم مطلب روشنه یا نه، از من میگیرید یا نه، انشالله چرت که کسی نمیدونه که. اگر ابهام و اجمالی مون براتون، بعدا من در خدمتم. اینا میگن این امر کلیه اموره، حتی خلافت، امامت، خب بسیار خوب، کلیه امور، حتی خلافت و امامت، خب خلافت و امامت از احکام خداست. این آیه به پیغمبر میگه در اینم مشورت کن. خب یک مورد سال، یک مورد ما داریم که پیغمبر در احکام خدا با مردم مشورت کرده باشه، نداریم. نداریم پس پیغمبر مخالفت میکنه با این آیه، معصیت کرده. چون آیه میگه حتی در احکام خدا با مردم مشورت کرد. کجا در احکام خدا با مردم مشورت کرده؟ کدوم حکم بوده که جبرئیل از آسمون بر پیغمبر وحی بکنه، پیغمبر اصحابش رو جمع کنه مشورت کنه چیکار کنیم؟ خدا به من گفته ربا حرام، حالا به مردم بگیم نگیم، امروز بگیم جای دیگه بگیم فردا بگیم؟ پس از همینجا میفهمیم این امر احکام خدا رو نمیگیره، این امر همون مثل آیه دیگه است، همین کارهای روزمره مردمه. این یک. ثانیاً شما ببینید اول آیه جمله چی بود. خدا به پیغمبر میگه که ما تو رو اینجوری قرار دادیم، خیلی با اخلاق، حلیم، بردبار، ملایم در برخوردت با این مردم تو اینجوری هستی، ولذا چون اینجوری هستی اینا رو ببخش، عفوشون کن، خطاهاشون هم استغفار کن و شاورهم. اصلا خود این جملات قبل قرینه است، دلیله برای اینکه وقتی خدا به پیغمبر میگه مشورت کن با اینا، این مشورت کردن هم مثل همون عفو کردنه، مثل اون استغفار کردنه، یعنی اینا رو دور خود جمع کن به هوای مشورت، به عنوان مشورت، به حساب ما، به قول بنده، به اینا شخصیت بده، بها به اینا بده، زیر دستشون رو بگیر، بگو یعنی تا هم یه چیزی میفهمی کنار بیا با اینا، با این که فهم تو خیلی بیشتر از ایناست، تو پیغمبر مایی، اینا کج خلقن، کج فهمن، ولی تردشون نکن، بجرد دوربر خود جمع کن. این و شاور هم به این جهته، نه به این جهت که پیغمبر یه چیزی رو نمیدونه حالا با اینا مشورت کنه از اینا رأی و نظر بگیره، قطعا این نیست. این به قرینه اول آیه ها که میگه ما تو رو اینجوری قرار دادیم، مهربون به حال امتت هستی، لذا خطاهای اینا رو ببخش، گناهان اینا رو استغفار کن، و شاور هم فلعم، این و شاور هم که عطف به این دو سه تا جمله است، یعنی برای که الفت ایجاد بشه، یه رابطه عاطفی بین اینا و تو برقرار بشه، اینا دور بر خودت جمع کن، بگو همچه کارو میخوام بکنیم، نظرتون چیه، مشورت کن که اینا دور بر تو جمع بشن، از تو پراکنده نشن، فاصله نگیرن از تو. این آیه به این جهت. و الا سنی و شیعه نقل کردن که خداوند متعال عقل را 100 درجه قرار داده. عقل 100 درجه است، فهم 100 درجه است، 100 درجه را خدا بین تمام مخلوقات عالم، یعنی تمام انسانهای روی زمین، 100 درجه خدا تقسیم کرد. تمام این پروفسورها، کلدارا، مکتشفی، مخترعین، اونا که هسته اتم رو میشکافن، اونا که مولکولا رو پیدا میکنن، همه این مغزا و فکرا رو بریزید روی تو هم جمع کنید یک کاسه، میشه 100 درجه، 100 درجه از عقل. چیکار میکنه خدا؟ این چه قدرتیه؟ 99% میشه عطا کرده است به عقل کل و اون وجود نفیس حضرت ختم مرتبت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم. پیغمبر با این عقل چه نیازی داره به مشورت با مردم؟ چی رو اینا ممکنه بفهمن که پیغمبر ندونه؟ 99% عقل، یعنی نه عقل این مردمی که جلوش نشستن، عقل تمام خلایق رو که جمع کنی، 99% اونیست که پیغمبر داره، 99% پیغمبر داره. عقل کل اصلا نیازی به مشورت با اینا نداره، و چرا خدا بهش میگه مشورت کن؟ اون نتیجه مشورت مطلوبه، اثر مشورت بها دادن به مردمه، بها دادن به این جمعیت، ایجاد و الفت شدنه. اینا خودتون بیگانه نبینن با پیغمبرمون، نگر هر کار میخواد خودش میکنه، به ما اعتنا نمیکنه، اینا ایجاد تنفر میکنه، ایجاد نقار میکنه. برای که ایجاد تنفر نشه، ایجاد نقار، به این جهت خدا میگه مشورت کن، الا پیغمبر نیازی به مشورت اینا نداشت. در احکام خدا جور دیگه پیغمبر خودتو معرفی کرده. آیه قرآن و آیه قرآن یا آیه میگن حتی در احکام خدا آیه میگه مشورت کن. جای دیگه این حرف برخلاف خود آیه قرآن اصلا، که حتی در احکام خدا پیغمبر بخواد مشورت، برخلاف خود قرآنه. در جای دیگه میفهمد ان اتبع الا ما یوحى الیه. یا آیون اهل ادب میگن این به من ماست، این اتبع الا ما یوحى الیه، من تبعیت نمی کنم مگر اون چرا که به این وحی شده. در احکام خدا اینه پیغمبر، فقط گوشم به وحی بده کاره، به هیچ کسم کار ندارم. چطور این آیه میگه در خلافتم برو مشورت کن؟ خلافت حکم خداست، در احکام خدا پیغمبر اینجوری معرفی کرده خودشه، این اتبع الا ما یوحى الیه، فقط همون که به این وحی میشه، این نسبت به احکام خدا. پس این مشورت مال امور عادی و متعارفه، تازه در امور عادی و متعارفه پیغمبر نیاز به مشورت با مردم نداره. اگر خدا میگه مشورت کن، بخاطر ایجاد الفت و هماهنگی و رابطه عاطفی برقرار شدنه، اصلا ربطی به مسئله خلافت نداره. این آیه میدونید کجا نازل شد؟ در جنگ خندق، جنگ احزاب. کفار قریش از همه قبائل اطراف مکه نیرو گرفتن، لشکر گرفتن، افراد گرفتن، تصمیم گرفتن یک بار هجوم بیارن به مدینه، اساس و بنیاد اسلام رو از ریشه در بیارن. جبرئیل به پیغمبر خبر داد که اینا لشکرهای زیادی مهیا کردن، ولذا بهش میگن جنگ احزاب. حزبها هم از مکه نیرو داشتن، هم از قبائل اطراف مکه، هم جا زورشون رسید 10 نفر، 20 نفر، 2 نفر، 5 نفر نیرو گرفتن. اسمش گذاشتن جنگ احزاب. جبرئیل خبر داد، پیغمبر اصحابش جمع کرد. جبرئیل به من هم چه خبر داده؟ مشورت کرد. این آیه مال اینجاست، اصلا مورد نزولش اینه. حالا آیین اهل علم متوجهن، ما نمیگیم شأن نزول مخصص آیه است، نمیگیم آیه فقط مال اینجاست، عمومیت داره، اما مناسبت رو دقت کنید به چه مناسبت آیه نازل میشه. دستور داد خدا به پیغمبر که مشورت کن، پیغمبر اصحابش جمع کرد. خب جبرئیل به من هم چه خبر، اجازه چیکار کنیم؟ یکی گفت میریم به استقبال دشمن تو بیابون بجنگیم. هر کسی یه چیزی گفت. سلمان فارسی عرض کرد یا رسول الله، در یه همچین موقعیتی که نیروی خودی کم، نیروی دشمن بسیار، ما در ایران یه همچین قانونی رو داریم در جنگ، در یه همچین موردی نمیریم اصلا در پهنه دشت درگیر بشیم با دشمن، چون نیروی ما که کمه، نیروی اونام که زیاده، پناهگاهی هم که نیست، خب زود شکست میخوره. معمولا اینجور مواقع ما توی وطنمون، تو شهرمون وای میستیم دم دروازه، اونجا دفاع میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه سرباز وقتی ببینه اگه فرار کنه ناموسش به دست دشمن میفته، ناموس پشت سرش گذاشته داره دفاع میکنه، اگر بگریزد ناموسش دست دشمنه، با تمام غیرت میجنگه، با تمام وجود، با چنگ و دندان می جنگه، واقعا مایه می گذاره برای این جنگ. اما تو پهنه دشت باشه فرار میکنه، یعنی اینجا فرار نمی کنه، می دونه خونه و زندگیش در دست دشمنه. این اولا. و ثانیا، خب ما راه ها و چاه ها رو سرخسنبه ها رو تو شهر خودم بهتر بلده، می دونیم اونا دیگه با این منطقه آشنایی ندارن، همینجا وای می استیم. و معمولمون اینه که یه مانع طبیعی هم جلو شهرمون ایجاد میکنیم، به قول آقایون امروزه یه خاکریز درست میکنیم یا یه خندق میکنیم که دشمن نتونه از این مانع طبیعی هم رد بشه، خودمونم این ور مانع وای میستیم دفاع میکنیم. پیغمبر خوب فکریه، همینو پسندید. این معناش نیست که پیغمبر بلد نبودا، همونی که پیغمبر اکرم هم میخوان سلمان داره میگه، حضرت هم میفرماد همین خوبه که به ما یاد بدن بابا مشورت کنید در کاراتون. رأی رو پسندید، بنا شد که خندق بکنن جلو مدینه و سربازا هم این ور خندق واسه دفاع کنن، ولی زمان خیلی کوتاهه، لشکر کفار دارن میان، در یه فاصله زمانه باید این خندق حفر بشه. طول این خندق چقدر بوده؟ 6000 متر طول خندق با تا مدینه خندق کرده بشه دیگه، 6000 متر طول خندق بود. عرض این خندق چقدر بوده؟ عرض خندق تاریخ ننوشه چند متر، ولی خب طبیعتا روشنه باید اینقدر عرض این خندق زیاد باشه که نتونن با اسب بپرن بیان این ور. عمق این گودال چقدر بوده؟ اونم تقریبا مشخصه، باید اینقدر عمق داشته باشه که به راحتی نتونن برن پایین از عمر بیان بالا. یه همچین خندق عریض و طویل، اونم یه منطقه کوهستانی با نداشتن ابزار در یه زمان کوتاه باد کنده بشه. دست به کار شدن. پیغمبر هر 20 ذراع را تقسیم کرد. این 20 ذراع یعنی 10 متر یا هر 40 ذراع یعنی 20 متر مال شما 10 نفر همینطور تقسیم کرد. اینا مسئول کندن این قسمت بودن، اونا مسئول. خودش و امیر المؤمنین سلام الله علیه امام مشغول حفاری خندق شدن. پیغمبر میکن امیرون خاک به دوشش میگرفت، سنگ به دوشش میگرفت، میآورد بالا میریخت. امیرون میکن پیغمبر میآورد. این جمله ای که پیغمبر در جنگ سنگ به شکم گذاشت، جنگ نبوده، در همین موقع حفر خندق بوده، در مقدمات جنگ بوده. اینجور نگید آیون، بعد جوونا میخندن میگن تو میدون جنگ پیغمبر سنگ به شکمش میبست؟ تو میدون جنگ که سنگ آدم به شکمش نمیبنده. این میدون جنگ نبوده، تو همین حفر خندق بوده، قبل از شروع جنگ بوده. چرا سنگ به شکمش میبست؟ بس که گرسنگی آزارش میداد، هیچی نبود بخورن اصلا. با یک گرسنگی شدید دست و پنجه درگیر بودن، یه همچین کار پر مشقتی رو انجام میدادن. و بس که گرسنگی آزارش میداد، گاهی میخوابید رو زمین، سنگ رو شکم مبارکش میذاشت، روده‌هاش زیر فشار سنگ درد گرسنگی رو کمتر احساس کنند. این آیه مربوطه به اینجاست. خب حالا اصلا ما میگیم آیه میگه شما در امر خلافت مشورت کنی، این دیگه آخرش دیگه بابا خانه پرشی. بله، حالا جناب عمر میخوان در امر خلافت مشورت کنن. خیلی فشرده و مختصر هیچ چند جمله بگم رفع تصدیق کنم، حالا تو باشه باز برای بعد اگر مجال شد بیشتر توضیح داده بشه. وقتی میخواست از دنیا بره، ابو لولو 7 ضربه خنجر به عمر زده، 7 ضربه زد و به همون 7 ضربه هم عمر از دنیا رفت، مرد. افتاده تو بستر، خوب در شرف مرگ بود. آمدن دوربرش گرفتن، گفتن فکر خلیفه بعد تو وردار. گفت بله منم نگرانم، من هرچی دارم میگم از کتابای عامه دارم میگم. گفتن بهش پیشنهاد کردن، گفتن عبدالله پسرت خلیفه خودت قرار بده. عمر یه پسر داره به نام عبدالله، عبدالله ابن عمر. گفت همین خلیفه قرار بده. گفت حاشا و کلا، من هم در زمان حیاتم این بار مسئولیت به دوش بکشم، هم بعد از مرگم این طوق گردن من باشه. یعنی بچه‌م اگه بشه خلیفه، خب بچه منه دیگه، مسئولیتش به عهده منه. هم در زمان حیاتم این مسئولیت به دوشم، هم بعد از مرگم. هرگز من این کارو نمی‌کنم. همینجا همتون اهل انصاف و اهل وجدانید، تعصبم بزن کنار، فقط عقل رو قاضی قرار بدید. جناب خلیفه اگر این خلافتی که جناب عالی دارید الان 10-12 سال این خلافت رو گرفتی، بر مسند خلافت پیغمبر نشستی، اگر به حق بوده، لایق بودی، منصب خودت بوده، وزر و مبال چیه دیگه؟ تکلیف تو انجام دادی، وظیفه خدایی تو انجام دادی. مثل این مونه که مثلا فرض یک کسی نماز خونده، بعد بگن حالا وصیت کن بعد از مرگت نمازهای قضا، بگه هم تو دنیا این وزر و مبال گردنم باشه که نماز خوندم، هم بعد از مرگم. میگن عجب آدم احمقی هستی، تو تکلیف تو انجام دادی، چه وزر و بالیه؟ اگر خلافت شأن تو بوده و لیاقت برای این منصب داشتی، اصلا مال تو بوده، چه وظیفه تو انجام دادی؟ آفرین، وزر و بال چیه؟ اگر بچت لیاقت داره، خب چه وزر و بالی؟ این منصب رو داری به یه فرد لایق میدی. خودت لایق بودی و زربابال برای خودت نداره، به او میدی، او لایق نیست به او نده، چرا وزربابال گردن تو باشه؟ هم تو دنیا تا زنده هم این وزربابال گردنم باشه، هم بعد از مرگم. مثل که خودشم میفهمه که هیچی بارش نیست، یواشه که بگم کسی نفهمه، هم تو دنیا این وزربابال گردنم، هم بعد از مرگ. ابن عبدالعزیز یه جمله اضافه میکنه، میگه اینجوری گفت، گفت هیچ وقت من این خلافت رو نمیدم به کسی که طلاق زنش بلد نبود. مثل که عبدالله بن عمر وقتی میخواست زنش طلاق بده بلد نبوده طلاق بده، که چجور میگه، میگن طلاق تو که ایره بلد نبوده بگه، عرب هم بودن ها، گفت کسی که طلاق زنش بلد نیست من چطور خلافت به او بدم؟ میان چه کسی رو معرفی میکنن، باباش چی داره میگه، اصلا خلافت ملعبه شده بود، بازی چه شده بود، به بازی گرفته بودن، همه دین رو به بازی گرفته بودن. طرز فکر رو ببینید، اگر راست یه حرفا یه آدمی که طلاق زنشو بلد نیست نمیدونه چه جور با زنشو طلاق بده، اون وقت اونا رو ببینید که ای رو دارن کاندید میکنن، میگن بیا ای رو خلیفه قرار بده. بینش ها چه بینشی بوده، طرز فکر ها چه بوده، نباید امیرالمومنین بسوزه، اون علم اونجا خوابیده، دنبال چه کسانی دارن میرن. خیلی خوب، این هیچی، بچه همی که بذارید کنار، حتما یه ده احمق اون موقع میگفتن عجب واقعا مرد شریفی هم ایشان، چقدر بزرگوارن و بچه خودش حاضر نیست، میدونه کسی زیر بار اینه میره، اصلا یک ساعت پتکشو به باد میدن، این کی زیر بار عبدالله ابن عمر بره، یه بچه که هیچی سرش نمیشه اصلا. خیلی خوب، علایار بسیار خوب، گفت این که هیچی، بذارین اینش کنار، بسیار حال چکار کنید؟ گفت شیش نفرن، شما رو به خدا دقت کنید، به خدا دل آدم می سوزا. گفت شیش نفرن که اینا تا پیغمبر زنده بود از اینا راضی بود، پیغمبرم که از دنیا رفت از اینا راضی بود. من همین شیش نفر را تعیین می کنم یکی از اینا بشه خلیفه. اول اون شش نفر من بگم کیا بودن اونا؟ طلحه، زبیر، عثمان، سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. جا داشت شب جمعه یک صلوات بفرست. یک کاغذ گرفت اسم اینا رو نوش، حالا خباستو ببینید، اول اسم عثمان نوش تو این شیش نفر، اول عثمان، آخرم اسم امیر المؤمنین سلام الله علیه. چه ظلم فاحشیه. خب بفرستین این شیش نفر بیان. فرستادن دنبال شیش نفر، بودوین بیاین. عباس بود، عموی امیر المؤمنین سلام الله علیه بود که آمدن خبر دادن به امیران پاشو بیا و قصه از این قراره، شیش نفر رو ایشان کاندید کردن برای این منصب، یکیشون شما بیا. عباس گفت علی جان نرو، عمو جان نرو. چرا نرو؟ برای چی نرو؟ عباس پیر کار بود، گفت این ترکیبی که عمر درست کرده یک ترکیبی که خلافت به تو داده نمیشه، بی خود میری، حاصلی نداره براتمون. نه عمو جان تو نفهمیدی، باید دارم من حتما میرم. نمیدن خلافت، این ترکیب اصلا یه ترکیب، الان میگم چطور ترکیب، چه ترکیب الان میگم، و این ترکیب یه ترکیبی که خلافت به تو نمیرسه، اصلا فهمیده مهرها رو چجور جور کنه. فهمون نه عمو جان نمیفهم، من باید برم. گفت برای چی آخه؟ خلافت نمیرسه به تو، میدونم نمیرسه ولی باید برم. برای چی؟ گفت به خاطر که یادت عمو جان، همین عمر
او وقتی که ابوبکر میخواست خلیفه بشه صحبت منم بود، میگفت اصلا و ابدا نبوت و خلافت تو یک خانواده نباید باشه. یک خاندان هم پیغمبر تو اینا باشه، هم خلیفه پیغمبر، خلافت و نبوت در یک خانواده جمع نمیشه. حالا عمودان نگاه کن، خودش داره فاتحه حرف خودش میخونه، به من گفته علی هم بیاد که خلیفه بشه، لیاقت داره برای این منصب، منو کاندید کرده، یکی از کاندیدام. پس او حرف چی بود؟ تو که میگودی نبوت و خلافت در یک دو جمع نمیشه، حالا چطور باز منو داری میخونی که بیاد تو یکی از این کاندیدا؟ برای که این حرفش رو بشه میخوام برم و میرم. عمود گفت برو، ولی آخرش میدونم پشیمون میشی. یک کمی هم چه حضرتم ملامت کرد و حضرتم تشریف بردن. اتفاقا بعدم که حضرت برگشت از اون جلسه شورا و با عباس برخورد کرد و حضرت یک گلایه هایی داشت، گفت نگفتم نرو، من بهت گفتم این کارو بکن نکردی. من گفته ای دو سه تا ردیف که فرمود عمودان همه حرفاته میدونم، ولی میبایست میکردم برای این مطلب. حالا بمونه. خب این شیش نفر اسمشون یادتون باشه: طلحه، زبیر، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، امیر المومنین سلام الله علیه، معذرتن علیک یا امیر المومنین اگر من نام مبارکت آخر میگم. این شش نفر که اینا بگیم بیا، خب رفتن، امیر المومنین رفت، وارد شدن، عمرم تو بستر، هم تو افتاده این نگاهی که این شش نفر نشستن، که به طمع خلافت آمدیم، آمدین که به خلافت برسی. هیچ کسی چی نگفت، همه سکوت کردن. شش نفر خودش دعوت کرده ها، یک موجود فظ خشن غلیظ القلبی بوده، حتی عامه میگن ها، یک چیز زمخت عجیبی بوده. باز دارته تکرار کرد: به طمع خلافت آمدین اینجا. زبیر از همه جریتر بود، چون خیلی شجاع بوده زبیر، جواب داد: خب البته که به طمع خلافت آمدیم، بله که آمدیم، ما چی از تو کمتر داریم که تو خلیفه پیغمبر بشی ما نباشیم؟ چیمون از تو کمتره؟ چطور تو خلیفه باشی ما نباشیم؟ ابن عبدالحدید جمله قشنگی داره، میگه زبیر میدونست که عمر داره میمیره، جرأت کرد اینجور جوابش بده. اگر عمر زنده میمون و زبیر میدونست که عمر این کسالتش رفع میشه، به قدری خشن بود عمر رو قاطع برخورد میکرد در این جو مواقع، زبیر هم جرأت نمیکرد اینجور جوابشو بده، چون میدونست داره میمیره، گفت حرف همه بزنن دیگه، یکی میمیره. گفت البته که به طمع خلافت آمدید. گفت خب پس حالا بهتون بگم شما چه کاره این، عیباتونو بگم، شما خیال میکنید لایقین برای خلافت؟ حالا عیباتونو بگم. من از کتابای سنیا دارم میگم، به جان خودت آقا باور کن هر چی دارم میگم از کتابای شیعه نمیگم، هم کتابای امنا رو نگاه کردم دارم میگم. اصلا تناقضاتو ببین، یک جا میگه شیش نفر بودن پیغمبر که از دنیا رفت از اینا راضی بودن، دیگه از اینا بهتر نیستن، اینا رو بگیم بیان، حالا که آمدن بدبختان نشستن منای امیرالمومنین سلام الله علیه، عیباتونو بگم، هر کدومتون پالونی کج گذاشتن رو تو بگم بهتون. خب حالا بگو. گفت اما زبیر، هم تو که جواب منه دادی، تو یک تو گاهی شیطون شیطونی، گاهی مؤمنی، گاهی بخیل بخیلی، گاهی با سخاوتی. من نمیدونم اگه تو بشی خلیفه وقتی که شیطنتت میگیره کی میخواد امام مردم باشه؟ تو شیطون میخوای امام مردم باشی؟ عیب تو اینه. یک جا آدم به قول ما نرمالی هستی، یهو میفتی بودنده یک شیطون نابکاری میشی. خب این که زبیر، پرونده زبیر بستا زیر بغلش. اما طلحه، و اما تو ای طلحه، تو همونی هستی که دل پیغمبر را آزرده کردی. چطور پیغمبر راضی بوده ازش؟ پس به جان شما باور کن تو کتاب هست، پس چطور پیغمبر راضی بوده از این؟ تو گفتی پیغمبر راضی بوده از این؟ گفت تو همونو بودی که دل پیغمبر را آزرده کردی، رنجید خاطر کردی پیغمبر رو، کی کجا آیه حجاب ابن عبدالحدید میگه اینو اضافه میکنه میگه آیه حجاب که نازل شد خب پیغمبر به زناش گفت چادر سرتون کنه این خودتون رو بپوشونید دیگه حجاب واجب شده زنای پیغمبر چادر سر کردند و نقاب انداختند و صورتشون رو پوشوندند و موشون این تلهای نابکار یک جسارتی کرد به پیغمبر عمر به اشاره داره به اونجا و این درست واقعیت داره یعنی این کار کرد نه که تهمت بزنه عمر اینجا نه واقعیت تنها اینجور گفت چیه این چادری که سر زناش انداخته زناش از ما میپوشونه باشه فردا میمیره همین زناش ما خودمون عقد میکنیم میبریم به خونمون چادر کرده سر زناش زناشو از ما پوشونده چه کارا فردا میمیره همین زناشو ما عقد میکنیم برای خودمون میبریم تو خونه که آیه قلب مبارک پیغمبر آزاده شد رنجیده خاطر شد خیلی حرفه زشیه جسارت بزرگیه خیلی بزرگ آیه نازل شد حکم از آسمان رسید که هیچ کس حق نداره با زن پیغمبر ازدواج کنه پیغمبر طلاقش هم بده کسی حق نداره باشه ازدواج کنه از دنیا هم بره کسی حق نداره با زن پیغمبر ازدواج کنه تو دهنی زدن به تل گفت تو اونی بعدم تو از قبیله بنی زهره هستی قبیله بنی زهره آدم نیستن که به درد خلافت بخورن هی بابا اینم که تلهی بدبخ و اما سعد ابن ابی وقاص سعد ابن ابی وقاص یه فرمانده جنگجوی عجیبی بوده در جنگ هایی که با ایران میکردن سعد ابن ابی وقاص حرف اولو میزده تو میدونه جنگ گوه اما تو یک آدم متکبر متبختر مغروری هستی آدم متکبر به درد خلافت نمیخوره وانگهی که تو هم از قبیله بنی زهره هستی قبیله بنی زهره آدم نیستن که به درد خلافت بخورند با طلحه از یک قبیله بودن خب این چند تا شد؟ سه تاشون از مدار رفتن بیرون و اما عثمان گفت سرگین اولاق از تو بهتره تهمت نمیزنم این کتاب الان میخوام باق کنم براتون بخونم گفت سرگین اولاق از تو بهتره تو به درد خلافت میخوری دارم میبینم عثمان تو اگر به مسند خلافت تهمت نزدم جسارتم نکردم بد و بیرام نمیگم بنام اصلا بر اینه که در این مقول سخن میگم نه توهین آمیز حد بزنم این آنچه که تو کتابهای خودشونو گفتم براتون گفت وانگهی عثمان به تو بگم دارم میبینم تو اگر خلافت بهت داده بشه تمام قوم خیشا و بنی امیه رو بر گرده مردم مسلط میکنی بیت المال رو فقط تو قوم خیشا خودت میچرخونی اینا میخورن بیت المال را و عاقبت یک کاری میکنی که همین عربا به تو بشورن و تو رو تو خونت سر ببرن بعدم دست انداخت چنگ انداخت موهای جلو پیشونی عثمان گرفت اینو کشیدش گفت اون روزی که سرتو خواستم ببرن یاد من بکنا اون روزی که ریختن تو خونت خواستن تو رو بکشن یاد من باش حالا امروز بهت گفتم همینجورم بود دیگه اینم که عثمان اینم که رفت از مدار عبدالرحمن ابن عوف گفت عبدالرحمن عوف اگر ایمان تو را وزن بکنه برابری میکنه با ایمان نصف مردم یعنی نصف مرد نصف همه مؤمنی ایمانشون جمع کنن ایمان تو برابری میکنه با نصف ایمان یعنی داره تعریف میکنه تو اینجا آدم هستی اما عیب تو اینه که ضعیف الاراده ای تصمیم گیرنده نیستی پا در هوایی تو کارا خوب نمیتونی تصمیم بگیری یک پا جلو میذاری تغییرات مال من آیه با عقب میذاری سست اراده ای آدم سست اراده به درد حکومت نمیخوره و اما تو یا علی سلام الله علیه لولا دعابتون فیک همین یه جمله فقط یک عیب تو داری و اون که اهل مزاحی شوخی میکنی میخندی با مردم ای به امیر المومن لولا دعاوتون فکر تو دعاوه داری دعاوه یعنی اهل مزاحی اگه این نبود خلافت مال تو بود بعد وقت اضافه کرد دنبالش عرض کرد که اگر خلافت به تو برسه میدانم تو مردم را به صراط مستقیم هدایت خواهی کرد بر طریق مستقیم بندگی خدا مردم رو میبری تو اینجوری لولا دعاوتون فیک برای هر شیشتا یک عیبی درست کرد عیب امیر المومن سلام الله علیه عیب اون پنجتا دیگه مونه خب سوال اگر اینا معیوبن چطور از همه بهترن به درد خلافت بخورن کسی که از سرگین حیوان پستره تو میگه پیغمبر ازش راضیه و این به درد خلافت میخوره خلافتی که میخواد دین خدا را برای مردم تبیین و تفسیر کنه آدمی که از سرگین اولاق پستره این منصب رو لایق بهش بدن مسخره نیست یه حرفا به قول اون بزرگوار نمیدونم حالا کی هم هست از سنی هست از شیعه هست بخیه کسی عرض کردم یه شب دیگه میگه اگه همین حرفایی که یه آقایون گفتن تو روایات ما شیعه یک دونه روایت یک دونه حرف اینجوری بود اینو دنیا رو پر میکردن که بین شیعه ها چه مزخرفاتی میگن اما خودشون دارن یه حرفا رو میگن این شیش نفر پیغمبر ازشون راضی ولی کی هستن؟ یکیشون آدمیست که از سرگین اولاق پستره یکیشون آدمیه که اگه به خلافت برسه بنی امیه رو بر مردم مسلط نمه بیت المال مال رو غارت میکنن تاراج میکنن وقت این لیاقت برای خلافت دارد پیغمبرم راضی ازش اصلا ماست و دروازه معلوم چی داره میگه این شیش نفر حالا شما برین دور هم بشینین مشورت کنین از تو خودتون یک نفر رو به عنوان خلیفه انتخاب کنین باشه دنبالش برای بعد که خیلی طول داره این حالا شورای است که عمر میخواد درست کنه برای تعیین خلیفه سوم از این ترکیب عثمان در میاد حالا چطور شد دیشب عرض کردم اصلا نقشه این بود که تو این جریان امیرالمومنین کشته بشه اصلا نقشه بود با حول و قوه الهی اثبات میکنم مطلب را باشه حالا زنده بمانم فردا شب اثبات میکنم نقشه این بود که امیرالمومنین بکشن تو همین ماجرا بکشن یعنی یه بهانه ای پیدا بکنن با اون بهانه امیرالمومنین بکشن که بنی هاشم هم شورش نکنن بگن ما دعوتش کردیم برای کاندید بشه برای خلافت ولی اینجوری کرد اینجوری کرد لیاقت پیدا کرد استحقاق پیدا کرد که بکشه باشه خدایا به محمد و آل محمد ببخشید وقتم گذشت خیلی معطلتون کردم خدایا تو را به اولیاءت قسم میدیم معرفت ما را آگاهی ما را با واقعیت‌های دینمون بیش از اینها قرار بده خدایا به احترام تمام اولیاءت و مقربین درگاهت و آیات مبارکات قرآنت ایمان ما را از ما مگیر ما را در دنیا و آخرت با امیر المؤمنین محشور و مأنوس بدار صلی الله علیک یا ابا عبدالله فیا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما این جنایات سبب شد این ظلم و ستم فاحش سبب شد که روز عاشورا حسین علیه السلام بلند بلند گریه کند این گریه ها و ناله ها رو اگر ریشه یابی کنیم به اونجا ها میرسه صرفا به خاطر اینکه پسرش رو از دست داده است برادر از دست داده است نباید امام حسین مقابل دشمن فریاد کند دل از جای دیگه میسوزه غم دل مصیبت دل یه چیز دیگریه اگر این مقدمات نبود حالا نمیخواست برادری مثل ابوالفضل قمر بنی هاشم
سلام الله علیه با این وضع فجیع کنار نهر الغمه با لب خشک روی خاک بیفتد، امام حسین چنین برادری رو با این وضع از دست بدهد، مصیبت چیز دیگریه. حالا این بهانه شده یک کمی امام حسین فریاد بکشد، دادشو به گوش عالم برساند، تا آمد کنار بالین برادر ببیند دست در پیکر ندارد، فرق برادر شکافته است. فبکا به اعلا صوتهی، به صدای بلند امام حسین گریه کرد، چنان ناله زد کنار بالین برادر، برادر الان کسر زهری و قلت نیلت، کمرم شکست، چار از دستم خارج شد. برادر برادر اون دیدگانی که دیشب خواب راحت کردن، دیگه امشب خواب راحت نخواهد. اهل بیت من دیشب خوابیدن ولی امشب نخواهد خواب. اونهایی که از ترس تو دیشب خواب نداشتن، امشب به خواب راحت خواهند رفت. گریه کرد، ناله زد، اشکی، اما بدن برادر را همونجا روی خاک گذاشت، از جا برخاست. طرف خیام آمد، بی بی ها نگران میدان بودن، ابوالفضل علیه السلام پشت پناهی بود برای مخدرات. همه می دانستن چه شجاعتی دارد، دشمن از او خائف است. ابوالفضل رفته به میدان، نگران از ببینن چه می جبد، یه آقام دیدن حسین مظلوم با عجل رفت رب شریف. چه شده است، چه رخ داده است، از سو برگرفته به میدان برنگرده. شاید بعد از بی بی ها از خیام آمده بودن بیرون، احتمالا دم خیمه ایستاده بود، منتظر بودن ببینن چی میشه، چه خبر میاد. ناگاه دیدن حسین مظلوم تنها برمیگرده. اول کسی گرد مخدرات جلو دمید، سکیران یا سلام بابا، اینم بیانم با شب جمعه است، متعلق به امام است علیه السلام. یک لحظه گوش بدید، خدا شاهد اصلا تصمیم خوندن روزه ی حضرت ابوالفضل سلام نداشت، اصلا به زبونم آمده، همطور به زبونم، به فال نیک میگیری، چون ائمه ما علیه السلام برای عموشون یه شأن بزرگ قائل. شاید امام از علیه السلام گوشه یه چشمی به محمل ما مجلس ما. جلو دمید بابا، ایلم بیلم با از
ابوم چه خبر داری بابا جان؟ چه ابویی؟ چه دلبستگی داشت قلب ابوی عزیز ببینم سقای لبای تجنه بودم هرگاه یادم بگردم به یاد ابو میفتادم فرمود دخترم قد و قطعه ابوتو کشتن
نمیدونم جناب سکینه علیه السلام زودتر خبر رو بر تو خیمه یا سید و شهده علیه السلام ولی بی بی آم مطلع شدن صدای زنجب و لاله از مخدرات بلند نقل میکنن شیخ عذری شیخ عذری یکی از شعرای عرب بود اخلاص عجیبی هم به اهل بیت داشت یه شبی قلم و کاغذ برداشته بود خاص عاشورا رو به شعر بیاره یک بیت رو گفت به ذهنش آمد نوشت اون بیت اینه اون مصرع اینه گفت یومون یعنی عاشورا روزی بوده یومون ابوالفضل استجار به الهدى روز عاشورا روزی بود اینقدر مصیبتش سنگین شد که امام حسین علیه السلام طاقتش تمام شد از برادرش عباس کمک گرفت یوم ابوالفضل استجار به الهدى فکر کرد تو خودش حدیث نفس کرد شیخ عذری چه شعری بود گفتی تو جسارت به امام حسین کردی عالم به پناه حسین میرود سفینه نجات امت است تو میگی حسین از برادرش عباس کمک گرفت جسارت کردی فکرش مشوش شد نتونست دنبال شعرشو بگه خوابید خوابش برد در عالم رویا مشرف شد خدمت سید و شهدا علیه حضرت فرمود عذری اون چه گفتی درست گفتی من از برادرم کمک میگرفتم یعنی تنها برای من و شما بابل عوائش نبوده برای امام حسین بابل عوائش حالا ببین چه موقعیتیه چه شخصیتیه انشاءالله امشب با دست خالی نریا آی مشکل دارها قرض دارها مریض دارها دامنش امشب محکم بکن دنبال شعر تو من میگم بگو الشمس من کدر العجاج لثام شیعان ما بدون روز عاشورا اونقدر بزرگ بود اونقدر مصیبت عظیم بود که روی خورشید مکدر و تاریک شد استغفر الله ربي واتوب إليه إلا ربنا كان غفارا آخر الجمعة ماه رمضان شب بزيار بزرق عظيم يمزل
چشم نباید از در خاله خدا با دست خالی برگردم. یا الله بندگان گنهکار توی با دامنی پر از گناه ولی دلی پر از امید در خانه تو آمدی.
اگر شخصی بدهکار میاد سراغ طلب کار میگه آقا شما اینقدر از من طلب دارین، خودم قبول دارم با یک قلم بدهکاری آمدم، اما امید دارم که تو به من مهلت بدی. وقتی میگه امیدوارم، به این امید آمدم و الا فرار میکردم نمی آمدم، خودم به تو نشون نمیدادم، طلبکار خجالت میکشه او رو مؤاخذه کنه، خجالت میکشه دستشو بگیره بذاره تو دست مأمور، میگه این به این امید آمده در خونه، من چطور این رو بدم به مأمور بفرستمش زندان؟ خجالت کشیدم. آیا عزیزان من، خدا به شما رؤوف کریم و مهربان، خدایا به امید عنایتت در خانه تو آمدی و از تو طلبم میکنی ولایت.
خدایا این وقت جمعیش گر دیگری روی ما باز نمی شود، مگر خدای کریم من به ما عنایت کند، حاشا به لطف و کرمت از در خالی تو با دست خالی برگردی. چنین امیدی را، چنین پلداری را به تو نداریم.
خدایا ائمه ما قاتلشون بهشون پناه می آورد پناه می دادن، دشمنانشون می آمدن پناه می دادن. خدایا رحمت تو حد ندارد، به ذات مقدست قسم ما امید به رحمت تو داریم. امام بنده توست، مخلوق توست، با این رعفت و رحمت تو خالق او هستی. خدایا بیا و الان همه یه مر بیا مرد ده مرتبه دیگر الهی الهی.
خدایا گرفتاری زیاده، مریض زیاده، مشکل زیاده، بدنگان مومن تو گرفتار و مبتلای از گوشه و گناره ایمیگن ازدواز دارا، چه گلی خدایا آجا بگیر از امشب با نظر الهیت و مرحمت بفرمای. امشب بول به صبح نیاید مگر اون که مشمول الهیت تو قرار گرفته باشیم، ده مرتبه یا رب الرحمین، یا رب الرحمین. به لبیک لبیک بشنوید ده مرتبه یا رب یا الله، یا رب یا الله، یا رب یا الله. Oh. رب يا الله اگر بگوش دل بشنوید الان ملکی بین زمین و آسمان صدا میزنه حاجت مندی نیست بیاد درگاه گناهکاری نیست بیاد درگاه خدا یا الله اگر مهمونی رو دعوت کنی مهمون بیاد درگاه با تمام وجود بلزو پذیرایی میکنیم تو دعوت کردی ما هم آمدیم خدایا حالا میخوای چه کنی با بنده ضعیف بیچاره الله صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجه و فعلک بل انا بجبر محمد و آل محمد صلواتك علیهم اجمعین در فرج امام زمان منتعجیل فرمان قلب شریف جل از ما راضی گردان سلام ناقابل ملک مذر انورش ابلاغ بفرمان مرزام و لباس آفیت بپوشان اموات من با آل و احمد محشون برواب بین ما و مبالیان من در دنیا و آخرت جدائی مینداد اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل الله